اثر انتشارات حماسه یاران این کتاب را چندین بار تجدید چاپ کرده و در اختیار علاقه‌مندان آثار دفاع مقدس قرار داده. شب گذشته شنیدید که مادر شهید معماریان در کنار پیکر فرزند عزیزش قرار گرفت. گفت: کاش گلاب می آوردم و صورت ماهت را می شستم. بعد دست کشید به صورت فرزند شهیدش و خم شد تا او را ببوسد. به حال او غبطه خورد و تعجب کرد که این فرزندان دلاور چطور از پدر و مادر خودشان جلو زدند و به مقام شامخ شهادت رسیدند. سرانجام آماده شدند که فرزند را به خاک پاک بسپارند و گریه و زاری بود که تمام فضا را پر کرده بود. اکنون به ادامه ماجرا در هفتمین و آخرین قسمت کتاب تنها گریه کن با اجرای این صدا الهام شوقی توجه بفرمایید. مردم فکر می کنند گردش و مهمانی و بگو بخند حواس مادری را که فرزندش زودتر از او از دنیا رفته پرت می کند. ولی نمی دانند یاد بچه آدم توی دلش است، نه توی چشمش، یا بین یادگاری هایش، یا حتی در اتاق و خانهش. به حاج حبیب هم همین حرف ها را زدم وقتی تصمیم گرفت خانه را عوض کند، به هوای اینکه خاطره های محمد آزارم می دهد. اما دخترها و دامادها و فامیل که می آمدند و اصرار می کردند برویم برای گشت و گذار و هواخوری، نه نمی آوردم. نمی خواستم فکر کنند داغ محمد نشسته روی دلم و زندگی را تعطیل کرده است. اصلا خجالت می کشیدم در انظار مردم گریه کنم. وقتی یادم می افتاد که حضرت زینب در یک روز چقدر داغ دید و صبر کرد. همین می شد که دندان سر جگر می گذاشتم، توسل می کردم و آرام می شدم. میان جمع برای محمدم شیون نکردم. گریه هایم را هم نگه می داشتم برای خلوت و سحر. حتی آن اوایل که توی مراسم هر کسی یک گوشه بوق می کرد و به آب و غذا بیمیل بود، اولین نفری که می نشست سر سفره خودم بودم تا بقیه بهانه‌ای نداشته باشند. برای بقیه 3 سال از شهادت محمد گذشته بود. اما برای من هر روز این 3 سال به اندازه 30 سال کش آمده بود. نبودن محمد دلم را چنگ می زد. اما کاری نکردم انگشت نما شوم. داغ جوان شوخی نیست. یکی یکی یادم می آمد که محمد تا روز شهادتش چند بار خطر و بلا از سرش گذشته بود. انگار چند بار از خدا گرفته بودمش. اما با قسمت نمی شود جنگید. روزیش چیز دیگری بود و خوشا به حالش که خوش روزی بود. بوی محرم می آمد و همه می دانستند برنامه زندگی ما در آن دهه معلوم است. روز رفتن من را برای هیچ کاری تعطیل نمی کردیم. این شد که زودتر قرار و مدار گذاشتند و 1-2 روز برای آب و هوا عوض کردن به سفر رفتیم. نشسته بودم توی ایوان خانه باغ که دیدم نوه هم مسعود روی پله ها تلو تلو می خورد. اگر نمی جنبیدم با سر به زمین می خورد. بچه را روی هوا گرفتم. ولی پای خودم لیز خورد و از میان نرده ها رد شد و گیر کرد. تعادلم را از دست دادم و با سر خوردم به سیمان کنار جوی آبی که از بغل باغچه می گذشت. بچه ها کمک کردند و پایم را از میان نرده آزاد کردند. ولی سرگیجه داشتم و عقب سرم اندازه یک گردو باد کرده بود. هم نمی توانستم پایم را تکان بدهم. دید چشمهایم هم تار شده بود. همه را فقط یک شبح می دیدم و نمی توانستم آدمها را از هم تشخیص بدهم. دکتر درمانگاه بعد از معاینه سطحی سفارش کرد زودتر برگردیم قم و برای عکس و آزمایش بروم بیمارستان. وقتی رسیدیم قم بهتر شدم. دیدم واضح شده بود و سرگیجه نداشتم. زیر بار حرف بچه ها نرفتم. حوصله بیمارستان و دکتر و معطلیش را نداشتم. ولی اصلا نمی توانستم پایم را تکان بدهم. گفتم به جای بیمارستان من را ببرید پیش حاج محمد شکست بند تا به پایم نگاهی بیاندازد. آن بنده خدا هم کمی استخوان پایم را بالا و پایین کرد و گفت تمام شد. ولی من هنوز درد داشتم. نمی توانستم کف پایم رو روی زمین بگذارم. یک طوری درد می پیچید توی پایم که تا مغز سرم می رفت. هر چقدر خواستم به روی خودم نیاورم فایده ای نداشت. راضی شدم بروم بیمارستان. بعد از عکس و معاینه تشخیصشان این بود که پایم را تا بالای زانو گچ بگیرم. خودم را می شناختم. خلقم تنگ می شد. حوصله نمی کردم بنشینم گوشه خانه و دست و پایم بسته باشد. همین شد که قبول نکردم. دوباره همان باند و پارچه ها را بستم و برگشتیم خانه. ورم پشت سرم هم انقدر اذیت داشت که شبها برای این پهلو به آن پهلو شده نمی توانستم سرم را روی بالشت بچرخانم. از خواب بیدار می شدم، می نشستم و خودم را جا به جا می کردم. 7-8 روز این وضع را تحمل کردم. گاهی برای روزه خودم را لنگان لنگان می رساندم خانه در و همسایه. می نشستم یه گوشه و حسرت می خوردم. با خودم می گفتم اشرف زاداد می بینی زمین گیر شدی؟ مگه بی‌لیاقتی چطوریه؟ دهه محرم از نصفه گذشته و تو نتونستی یه سینی چای بگردونی تو روزه. یه استکان نشستی تو این چند روز؟ این از کار افتادن برایم خیلی سخت بود. قصهش مانده بود سر دلم و بیتابم میکرد. دوست داشتم مثل هر سال از این روزه به آن روزه بگردم و هر خدمتی از دستم برمیآید انجام دهم. دم غروب هم خودم را برسانم مسجد المهدی و روزه حاج آقا حسینی را گوش کنم و به یاد محمد که چقدر به این مسجد و عزاداری‌هایش دلبستگی داشت چند تا یا حسین بگویم. آخر شب هم بنشینم و به دست‌های خشک و ترک خوردم نگاه کنم. یادم بیاید که خیلی ها به هوای سید بودنم دلشان نمی آید حتی یک استکان زیر آب بگیرم. ولی من هر طور شده با خواهش و اصرار کارهای روزه را با افتخار و دقت انجام می دادم. از کارهای ساده و معمولی گرفته تا آشپزی و شستن ظرفهای چند صد نفر آدم. پوست دستم را که از کار زیاد توی این روزه و آن روزه زبر شده چرب می کردم و زیر لب می گفتم فدای خستگی بچه های امام حسین. محرم آن سال تقدیر من چیز دیگری بود. یک هفته در حسرت روزه سوختم تا اینکه صبح روز هشتم محرم زنگ خانه من را زدند و بعد از سلام علیک خودشان راه بلد مستقیم رفتند زیر زمین سر وقت دیک ها. کار هر سالهشان بود. چند تای دیگ و ظرف و ظروف برای غذای تاسوعا و عاشورا می بردند مسجد و بعدش هم بر می گرداندند خانه ما. تا آن روز باورم نشده بود که در این دهه هیچ کاری نکردم. بی طاقت رو کردم به یکی از مسجدی ها و پرسیدم حاج اکبر مسجد چه خبر؟ کاری هست؟ جواب داد خانم صداد کار که خیلی زیاده ولی آدم کم داریم. ببین میتونی چند تا از خانما رو سفارش کنی بیان؟ ماشالله همه میرن روزه، هیچکی واسه کار نمیمونه. شما بودی بقیه رو راه مینداختی که خب خودت هم اینطوری گرفتار شدی دیگه. گفتم پام شکسته اما هنوز زنده‌ام، نفس دارم، میام حالا هر طوری شده. خدا رو چه دیدی؟ شاید آقا نظری کرد و این پای منم آروم شد. و دست گذاشتم روی ساق پایم که حتی اگر راه نمی رفتم هم درد داشت. چه برسد به این که بخواهم بیستم یا سختر از آن بخواهم قدم بردارم. کارهای شخصیم را هم با کمک بچه ها آن هم با زحمت و کندی انجام می دادم. بیش از آن نمی توانستم تحمل کنم. با کمک محمد آقا دامادم سوار ماشین شدم و خودم را به مسجد رساندم. نشستم یک گوشه و نفس زدنم که آرام گرفت یکی دوتا سینی بزرگ و گونی برنج را گذاشتن کنار دستم و برنج پاک کردیم. به جز من چند نفر از خانمهای مسجدی هم بودند. از دیدنم ذوق زده شدند. خودم هم انگار بیشتر می فهمیدم چه نعمتی را از دست داده بودم. خیلی مراعاتم را می کردند. هنوز ظهر نشده بود که سینی برنج را از دستم گرفتند و گفتند خودم را خسته نکنم. نیتشان محبت بود ولی وقتی ناراحتیم را دیدند کوتاه آمدند و سفره سبزی ها را کشیدند نزدیک من تا دستم برسد و نیاز نباشد جا به جا شدم. دستم که میخورد به برگه های تر و تازه سبزی و گلهایش را از ساق جدا میکردم خدا را شکر میگفتم. توی دلم دعا میکردم هیچ وقت دستم از دامن اهل بیت کوتاه نشود. درد هم که میپیچید به جانم، دندان به لب میزدم و نفس عمیق میکشیدم، اما صدایم در نمیامد تا کسی ناراحتم نشود. هر طور بود تا آخر شب درد را تحمل کردم و هر چقدر از دستم میامد کمک کردم. بعد از 9 شب بالاخره شب تاسوعا به مجلس عزاداری مسجدی رفته بودم که برایم بوی محمد را داشت. روز تاسوعا هم خانه نماندم. بچه ها برایم 2 تا عصا تهیه کرده بودند و اینطوری بهتر بود. فقط کافی بود خودم را بکشانم تا مسجد. آنجا می توانستم نشسته کار کنم. سر ظهر لاشه گوسفندهای قربانی شده رسید به مسجد. باید گوشتشان خورد می شد. دست جنباندیم. چند ساعت بود که بیوقفه کار می کردیم. گاهی چشمهایم سیاهی می رفت ولی محل نمی دادم. بالاخره رنگ و رویم حالم را لو داد. کمی ضعف داشتم و رنگم سفید شده بود. اصرار کردند برگردم خانه و استراحت کنم. شاید اگر هر وقت دیگری بود حرفشان را گوش می کردم، ولی آن روز فرق می کرد. همانجا با صدای بلند گفتم آقا جان یا ابا عبدالله، اگه تا فردا که روز شماست پای من زمین برسه و بتونم بدون کمک روی پای خودم بیام اینجا، دیگای غذای ظهر عاشورا رو تنهایی میشورم. اینها رو از ته دلم میگفتم. خیلی برایم سخت میشد وقتی بقیه مدام حواسشان به من بود و نه تنها نمیتوانستم مثل قبل کارها رو سر و سامان بدهم، بلکه حس میکردم باعث زحمت و درد سرم. حاج آقای حسینی که سلام نماز را داد، نفسم را رها کردم و چشمهایم را بستم. فکر می کردم همانجا از حال می روم. ولی کنار دستیم که حالم را دید، جلی رفت و یک استکان آبقند برایم آورد. دلم نمی آمد برگردم خانه. فکر می کردم مگر هر آدم چند سال عمر می کند و چند تا شب عاشورا می بیند که حالا بخواهم اینجا را بگذارم و بروم خانه پایم را دراز کنم. با این همه تا آخر مراسم هم دوام نیاوردم. چیزی که از من به خانه رسید یک جسم بیحال و ناتوان بود. نشسته خودم را با سختی و زحمت از پله‌ها بالا می‌کشیدم. رسیدم به پشت بام و خودم را رساندم به جایی که همیشه می‌خوابیدم. روسری‌ام را از سرم باز کردم و انداختم روی بالشتم. پایم را با چند تا پارچه بسته بودم. دست بردم زیر زانویم، پایم را تکان دادم و از درد صدای فریادم بلند شد. دراز کشیدم و سرم به بالش نرسیده، اشکهایم چکیدند روی روسری مشکیم. چشمم را برگرداندم سمت آسمان. ماه یک تک از آسمان سیاه دورش را روشن کرده بود. قبل از اینکه فرصت کنم به چیزی فکر کنم، درد کف پایم پیچید و تا ساق پا بالا آمد. چشمایم را بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم. محرم بود و تمام کوچه و خیابان مشکی پوش و عزادار. دوست نداشتم بخوابم. خسته بودم. اعتراضی هم نداشتم. فقط فکر می کردم خوش به حال آنهایی که راحت و بی درد سر این دهه را عزاداری و خدمت کردند. چراغ‌های خانه‌های دور و اطراف خاموش بود. صدای مبهمی از مسجد و تکیه‌های اطراف می آمد. صدایی که دور بود، ولی حتی بدون اینکه واضح بشنوم می توانستم تصور کنم روزه‌خوان روی منبر چه روزه‌هایی را می خواند. نا نداشتم تکان بخورم. خواب و بیدار همونطور دراز کشیدم و با الله اکبر اذان صبح چشمهایم باز شد. دل و دماغ نداشتم. درد امانم را بریده بود. با آب ظرف کوچکی که از روز قبل مانده بود کنار رخت خوابم وضو گرفتم. نماز را نتوانستم آنطور که دلم می‌خواهد بخوانم. سلام‌های زیارت عاشورا را نشسته دادم و بیشتر قصه خوردم. خواستم کمی بیشتر استراحت کنم که بتوانم تا آخر شب دوام بیاورم. دراز کشیدم و چشمهایم گرم شده و نشده حواسم رفت پی یک صدا. یقین کردم صدای سعید آلتا هاست. توی دلم گفتم چقدر محمد صدای سعید را دوست داشت. میخواستم با همون عصاها هر چقدر هم پایین رفتن از پله های مسجد سخت باشد بروم دستهشان را ببینم. داشتم تقلا میکردم که یکی گفت دارن میان تو مسجد. آرام گرفتم. خودم را کشندم کنار پرده و گوشش را باز کردم. دو تا صف منظم وارد مسجد شدند و رفتند سمت محراب. سعید هم وسط دسته دم میداد. چشم دوخته بودم به سعید و با خودم گفتم بی خود نیست مادرت هر بار صدات را میشنوه مشت میکوبه روی سینش و قربون صدقت میره. خدا حفظت کنه واسه مادرت. یکو یاد گریه های مادرش افتادم. به سینش میکوبید و سعید را صدا میزد. نشسته بود یک جایی وسط گلزار رو به سعید التماس میکرد بلند شود و نوحه بخواند. هی خودش را تکان میداد و رو به جمعیت میگفت پسرم دیگه از این به بعد پیش خود سید و شهدا نوحه خونی میکنه و مردم رو میگریونه. شک کردم. یقین کردم. گیج شده بودم. دستم رو گذاشتم روی قلبم و گفتم سعید که شهید شده. اینجا چه میکنه؟ تعادلم داشت به هم میخورد. پرده را انداختم. عصاهای زیر بغلم را محکم و دوباره پرده را باز کردم. چیزی که می دیدم با عقل فهم نمی شد. حالا محمد هم کنار سعید ایستاده بود. دوتا دستش را می برد بالا و مردانه سینه می زد. زلزل نگاهش می کردم. چشمش که به من افتاد به رویم خندید. جمعیت را دور زد و آمد طرفم. ایستاد روبرویم. دستهایش را انداخت دور گردنم و صورتم را بوسید. از خوشحالی و ذوق دیدنش نمیدانستم چه کار کنم. کشیدمش توی بغلم و بوسیدمش. برخلاف همیشه که تاب نمی آورد و از خجالت مدام تلاش میکرد زودتر از بغلم بیرون بیاید، این بار اجازه داد طولانی بچسبانمش به سینم. از خودم جدایش کردم، خوب نگاهش کردم، باورم نمیشد. پرسیدم محمد توی مادر؟ میدونی چند وقتی که ندیدمت چقدر بزرگ شدی؟ و دوباره بغلش کردم. حالم را پرسید. تا بخواهم جوابش را بدهم دیدم حسن آزادیان جلو آمد و بنا کرد به سلام و احوال پرسی. از دلم رد شد که این بچه از اولش هم خوشرو و مهربان بود و مرا هر کجا که می دید حال و احوال می کرد. نه فقط بعد از شهادتش، حتی جبهه هم که بود همیشه اینها را برای مادرش تعریف می کردم. آزادیان با دستش اشاره کرد و گفت هاج خانوم اینا چیه تو دستتون؟ تا بخواهم جواب بدهم محمد دست پیش گرفت و گفت چیزی نیست، مامانم حالش خوبه. دلم میخواست برای محمد درد دل کنم، مثل قدیم ها برایش حرف بزنم و او گوش کند. زبان باز کردم و گفتم که چقدر اذیتم و درد دارم. از پا افتادم و بدون کمک نمیتوانم حتی یک قدم بردارم. برایم غصه دار شد و دلداریم داد. دستش را گذاشت روی سینه‌اش و انگار یاد یک خاطره یا آدم عزیزی افتاده باشد و دلش غنج برود با لبخند گفت مامان چند روز پیش رفته بودیم زیارت، برات سوغاتی آوردم. میخواستم زودتر بیام دیدنت ولی این آزادیان نذاشت. هی گفت صبر کن با هم دیگه بریم. این شد که امروز به اتفاق بچه ها اومدیم اینجا تا روز عاشورا زیارت عاشورای آسد جعفر حسینی رو هم بشنویم. دست برد و از داخل جیب پیراهنش یک تکه پارچه سبز درآورد و وقتی تایش رو باز کرد دیدم یک شال باریک است. بوسید و گذاشت روی چشمهایش. گفت از داخل ظریف برداشتم. دستش را دراز کرد سمت صورتم. از بالای پیشانی تا پایم را دست کشید. زانو زد. من عصا به بغل، هاج و واج و منقلب محمد نشسته جلوی پایم را می دیدم. یکی یکی پارچه هایی را که به پایم بسته بودم باز کرد. شال را بست به مش پایم و گفت قصه نخور مامان جان، برو نذرتو ادا کنم شب. سرم پایین بود و داشتم گره شال سبز را نگاه می کردم. پلک زدم و وقتی چشم باز کردم همه چیز عوض شده بود. بالای سرم آسمان بود. سرم را گرداندم سمت راست. آسمان بود. سمت چپ را نگاه کردم. آسمان بود. سپیده زده بود و از خنکی نسیم اول صبح مرمورم شد. بوی گلاب و زعفران شربت ظهر عاشورا می آمد. رد خیسی اشک روی صورتم مانده بود. هرچه گشتم نه از سعید آل طه و صدایش، نه خوشو بش کردن حسن آزادیان و نه محمد اثری پیدا کردم. توی رخت خوابم نشستم و چشمم افتاد به مچ پایم. هیچ چیز دورش نبود، به جز همان پارچه سبزی که محمد با دستهای خودش بسته بود. نفس کشیدم و سرم پر شد از عطر عجیب و غریبی که دورم را گرفته بود. ترس عجیبی دلم را گرفت. دلهوری همراه هیجان قلبم را پر کرد. با تردید با خودم گفتم من که لیاقت زیارت آقا را ندارم. لابد محمد رو واسطه فرستادن. بذار ببینم میتونم بیستم. با احتیاط بلند شدم و تکیه‌ام را به دیوار دادم. پایم را روی زمین گذاشتم و کم کم از دیوار فاصله گرفتم. هیچ دردی نداشتم. کف پایم را به زمین فشار دادم و قدم برداشتم. خودم به تنهایی بی کمک بدون عصا. گریه کردم و بلند شدم. خدای شکرت. آقا جان از شما هم ممنونم. صبح عاشورا بود و باید زودتر از خانه بیرون می رفتیم. صبحانه را آماده کردم و به یک ساعت نکشیده سلام حاج حبیب را از پشت سرم شنیدم. برگشتم جواب سلامش را بدهم، دیدم با نگرانی و ناراحتی نگاهم می کند. گفت اشرف صداد، شما نمی دونی نباید به پات فشار بیاری؟ چرا پاشدی را افتادی آخه؟ مگه از شما خواهش نکردم یه مدت ملاحظه کنی؟ برادر حاج حبیب، حاج محمد آقا، شب رو منزل ما مانده بود. من هم چادر سرم بود و حاجی چیزی از پای من نمی دید. پشت سر حاج حبیب، برادرش وارد آشپزخانه شد. نمی توانستم حرفی بزنم و پایم را نشانش بدهم. فقط گذرا گفتم خوبم حاجی، یعنی خوب شدم دیگه. حاج حبیب کوتاه نیامد. حتی برادرش هم ناراحت شد. گفت مگه من قریبم به خودت فشار آوردی تا بساط صبحانه رو روبرا کنی؟ اصلا روز عاشورا کی دهنش باز میشه چیزی بخوره؟ نشستم روی صندلی گوشه آشپزخانه. حالا بوی عطر مشام حاجی و برادرش رو هم پر کرده بود. اشاره کردم به حاج حبیب و گفتم دیشب نذر کردم آقا دست خالی منو رد نکنه. آقا جوابمو داده. حاجی زانو زده بود و دست میکشید روی شال. اشکایش می افتادن روی آن تکه پارچه سبزی که عطرش تمام خانه را گرفته بود. ستایی گریه می کردیم. نقل آن روز اول توی مسجد صدا کرد. همه چشم شده بودند. هاج و واج نگاه هم می کردند و صدای پچ پچشان میان صدای روزخان گم می شد. من را دیشب دیده بودند که به سختی با دوتا عصا از در رفته بودم بیرون و حالا روی پای خودم داشتم عزاداری می کردم. گاهی گریه می کردم، گاهی سینه می زدم و غذا پخش می کردم. در این دنیا از هر کسی کاری برمی آید. از من هم همین ها. در خانه‌ام همیشه به روی مردم باز است. حرفها و دردهایشان را می شنوم. اگر از دستم بر بیاید خودم غمشان را برطرف می کنم. اگر نه از آبرویم مایه می گذارم. هنوز هم برای بچه های خودم، برای جوان های فامیل، برای مردمی که به دیدنم می آیند از آقا ابا عبدالله حرف می زنم. قصه شال و شهید من بهانه است. حرف اصلی قصه کربلاست. به این تقدیر خوبم می بالم. خب دوستان، بازخوانی هفتمین و آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن تقدیم شد. امیدوارم از شنیدن آن لذت و بهره کافی برده باشید. در ضمن قسمت‌های مختلف برنامه کتاب شب بعد از پخش از موج FM ردیف 94 مگاهرتز و AM ردیف 1332 کیلوهرتز در کانال رادیو تهران در پیام رسان بله با نشانی @ رادیو تهران پلاس و تارنمای رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا به اشتراک گذاشته می شود و برای همه در همه زمانها قابل استفاده است. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنیم.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. امیدوارم که از روز جمعتون نهایت استفاده رو کرده باشید و به آن چیزی که برنامه‌ریزی کرده باشید، کرده بودید، رسیده باشید. یک بار دیگه میخوام ازتون خواهش بکنم که به فکر مصرف آب باشید و فراموش نکنید که تهرانمون تشنه است و متاسفانه پاییز هم کم بارش و کم باران. هر قطره از این آب رو که هدر بدیم، خدای نکرده، یک قدم در واقع دور میشیم از آرامش فردامون و تأسف خواهیم خورد که ای کاش که بهتر مصرف میکردیم، مثل همین الان که متأسف میشیم که چه روزهایی در واقع میتونستیم صرفه‌جویی داشته باشیم و نداشتیم. نه اینکه کم مصرف میکردیم، درست مصرف میکردیم. یادمون بیفته اون